یا ستار و احمد که یا علیم و یا غفار فصل و سلم متصل اللیل و النهار علا سیدنا و سید الابرار حبیب کلسی سمیته فی السماوات به احمد و فی الاقطار به ابی القاسم محمد. و علا آل بیته الائمت الاطهار و المیامین الاخیار ولا سیما مولانا الغائب عن الانظار بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. به پاسخ چند سوال مهمتر و اصلی تری که برخی از دوستان از آقایان و خانمهای محترم سوال فرموده بودند می پردازیم. بنده می توانم بعد از اتمام عزاداری در خدمت دوستان باشم، چون سوالات بسیاری بوده که مانده. حالا مسئولین جلسه و مدیران برنامه اگر بتوانند تنظیم بکنند، بعد از عزاداری می توانیم بنشینیم و دوستانی که کاغذ دادند و سوال خودشون حاضر باشن تا جواب سوالهاشون رو خدمتشون عرض بکنیم. باز هم تأکید می کنیم خدمت همه عزیزان و سروران محترم که عنایت بفرمایید سوالات بسیار ریشه‌ای و اساسی تری رو مطرح کنید. برخی از دوستان سوالاتی بسیار ابتدایی نسبت به مسائل احکام میپرسند. من هم حیا میکنم که جواب ندم یا لااقل خلاف ادب میدانم. برخی دیگری از دوستان نامه نوشتند که آقا ما از راه‌های بسیار دوری آمدیم تا به مسائل اصلیمون بپردازیم و این مسائل جزئی رو جواب ندید. بنده در حقیقت از دوستان تقاضا دارم که سوالاتی که ریشه ای تر هست و نسبت به حضرت سید الشهدا و ماجرای کربلا یا در ولایت و امامت و توحید و نبوت هست، اینها رو مطرح بفرمایید، ممنون خواهیم شد. کسی از خانم ها سوال کردند که میخواستم که معنی توکل بر خدا را برایم واضح تر بیان کنید. توکل بر خدا، ببینید، معنایش این است که ما کار خدا را به خدا وابگذاریم. یک سری کارها با ماست. مثالی بزنم مطلب رو راحت تر می توانید تلقی بفرمایید. کشاورزی اگر در خانه نشست و گفت توکل تو علی الله، از خانه بیرون نمی روم، زراعت باید بکنم، محصولی میخواهم، گندمها باید که بر بدارم و برداشت کنم، ولی توکل تو علی الله، در خانه مینشینم هیچ کاری هم نمیکنم. این معناش توکل نیست، این اسمش حماقت است. در روایات ما دارد که خداوند متعال دعای چند کس را، چهار کس را مستجاب نخواهد کرد و نمی کند به هیچ روی. یک، دعای کسی که در خانه بنشیند و بگوید که خدایا روزیم را برسان. بدو می گویند که از تو حرکت و از خدا برکت. باید حرکتی بکنی، خدا هم البته روزنه روزی را می گشاید. اگر کسی نشست و هیچ کاری نکرد، یعنی کاری که خودش باید انجام بدهد، این رو بر خدا گذاشت، این اسمش توکل نیست. توکل یعنی کاری رو بر عهده خدا گذاشتن، بر عهده الله گذاشتن، توکل بر خدا، ولی نه کار خودم رو. این کشاورز باید بلند بشه، زمین را شخم بزند، وجین بکند، علف هرزه‌هاش رو بسوزاند یا درو کند و وجین کند، بعد هم بعض بپاشاند، بعد از پاشیدن بعض آبیاری بکند، بعدن بنشیند تا جوانه بزند، روزگاری مراقبت کند، بعد هم درو کند و اون از می شود خوشه های گندم را آسیاب کند تا گندم را بگیره. این مسیری است که باید طی بکند. البته چه بسا سعی که به مقصود نمی رسد، یعنی بذری پاشیده بعض آفت خورده، بعض پاشیده آب خشکیده یا باران نیامده، بعض پاشیده آفت نخورده باران آمده، بعد یک آفت دیگری خورده، همه محصولش سوخته و به باد رفته. آیا منی که میخواهم شروع به یک کاری بکنم باید از اول خطراتش رو در نظر بگیرم و اون خطرات باعث بشه که من ناامید بشم و بنشینم؟ نه. اینجا میگویند فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم گرفتی پس و پیش کار را بسنج، مراقبت های لازم را به عمل بیاور. حالا بعد از اینکه مراقبت های لازم را به عمل آوردی، این کار به مقصود خواهد رسید، محصول خواهد داشت، به نتیجه میرسی یا نمیرسی، این کار را واگذار کن به خدای دادار. دقت فرمودی؟ شما تربیت کافی برای کودکتون به کار میبرید، مراقبت از اون میکنید. حالا ممکنه که با نهایت مراقبتی که من دارم، این کودک سالم و عرض میشود که صحیح الاعتقاد یا اخلاق من وقتی بیرون رفت در معرض دوستی قرار بگیره و فاسد بشه. بله ممکنه. خب بنابراین باید چه بکنم؟ شما باید مراقبت لازم رو به عمل بیارید، تربیت لازم رو انجام بدید، بعد از اون باید کار رو به خدا واگذار بکنید. هر کسی که میخواد کاری انجام بده، میخوام برم سفر، باید مراقبت بکنم اتومبیلم وسایلش مرتب باشه، وسایل ایمنیش مرتب باشه، من هم مقید باشم به حفظ اموری که موجب حفاظت من و اتومبیلم در سفر میشه. با همه این احوال ممکنه حالا یکی دیگه خوابش برده باشه، یکی دیگه بزنه به من منو نابود کنه. بله ممکنه، خیلی هم ممکنه. و چیکار کنم؟ بشینم تو خونه بترسم که مبادا برم بیرون یک کسی شاخم بزنه؟ نه. فاذا عزمت فتوکل علی الله. توکل بر خدا یعنی ثمر بخشی کار دست خداست، حفاظت اصلی به دست خداست. حقیقت رسیدن یک مطلب و به ثمر رسیدن یک مطلب در نهایت به دست خداست. امروز میخواهم کاری رو شروع بکنم، یک پروژه ای رو شروع بکنم، آیا فردا زنده هستم که ادامه بدم یا ندم؟ معلوم نیست. کندم که فرو برم برارم یا نه؟ پس بنشینم و سب پیشه گیرم هیچ کاری نکنم؟ نه آقا، شما کار خودت رو بکن. این که زنده میمانی تا کار را ادامه بدهی یا ندهی، اون دیگه کار تو نیست، اون کار اوست. باید کار رو در اون مرحله به او واگذار بکنی. پس توکل یعنی به ثمر رسیدن کار را، ولو کار رو من انجام میدهم، از خدا بخواهم، به خدا اطمینان کنم، به خدا اعتماد کنم که خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار، منم به مقصودم رسیده باشم، تو هم راضی باشی. چون نرود بی مدد و لطف تو کاری از پیش، فتوکلت علیک که تو مستعانی، والله المستعان و علیه التکلان، خداوند است که میتواند مدد به ما بکند و البته توکل هم باید بر او باشد. نکته میدانید چقدر این حدیث زیباست از امیرالمومنین؟ این حدیث زیبا از امیرالمومنین سلام الله علیه است، برای بخصوص دوستان نوجوان و جوان که در سرآغاز راه زندگی هستند و مسیر پرفراز و نشیبی رو هم در پی دارید، خاصیت زندگی دنیا همین است. این حدیث همیشه آویزه گوش شما باشد که اول شکست ناامیدی است. اگر میخواهید موفق باشید در زندگی، باید شخص امیدوار، شخص پرنیرو، پرروحیه. هنوز کاری رو شروع نکردن، نغمه شکست و ناامیدی زدن مساویست با شکست. نه، سعی بکنید، تلاش بکنید، سخت کوش باشید، هدفتون رو تعیین بکنید. انسانها به حول قوه الهی نشان داده اند و میتوانند که خواستن توانستن است. بخواهید، سعی کنید، میرسید. بنابراین توکل یک نقطه امید و پایگاهی است که میتواند ما رو بجهاند در مسیر حرکت. یه پایگاهی است، یک پشتگرمی است، یک دلگرمی است که میتواند ما رو حرکت بدهد. ناامید نباش، تو بذرت رو بپاش. تو بذرت رو بپاش. از اول نگو ممکنه آفت بخوره. تو بپاش، خدا هست. اگر هم تازه خورد خیر در همون بوده، بازم جای ناامیدی نیست، بازم جای ناراحتی نیست. کسی که این چنین روحیه‌ای داشته باشد طبیعی است که از یک آرامش بسیار کاملی برخوردار خواهد شد. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنید. نامه دیگر. یک، آیا انسان می تواند از ملک برتر باشد؟ چرا؟ توضیح دهید. بله حتما همین است. در شبهای گذشته هم عرض کردیم و در جاهای دیگر، خدای متعال ما را نیمی ز آب و گل، نیمی ز جان و دل، نیمیم از شهوت، نیمیم از معنویت، نیمیم آسمانی، نیمیم زمینی آفریده است و ما در کشمکش شهوت و عقل گرفتاریم. ملائکه هیچ شهوت و حیوانیتی درشون نیست، یک سر عقل محضند، انگیزه ای هم برای گناه ندارند، لذا بر انسان ها هم نمیتوانند ببالند، چون اصلا به گود دست و پنج نرم کردن با نفس وارد نشدند. در روایتی داریم که دو ملک و فرشته به چشم تحقیر و سخره به انسان ها نگاه کردند که اینا مثلا چقدر معصیت میکنند، چرا حیا نمیکنند. خدای متعال شهوت و نفسی که در انسان هست به اونها داد، گفت خب حالا بفرمایید شما ببینیم چه میکنید، و باختند. دقت فرمودید، ملائکه یکسر روحانیت و معنویتن، حیوانات یکسر شهوتن. چون این سوال دوستمون با دو تا سوال دیگر در دو تا نامه دیگر کاملا با هم ارتباط دارد که حالا عرض میکنم. کسی دیگری از دوستان در نامه دیگر پرسیده است که مراد از اسفل سافلین در سوره و تین و زیتون چیست؟ در ضمن همین سوال او رو هم جواب میدهیم. حیوانات سراسر شهوتند و حیوانیت، ملائکه سراسر فرشته خویی و معنویت، این وسط انسان نه آن است و نه این، بلکه همان و همین، هم شهوت دارد هم روحانیت و معنویت، هم عقل هم نفس. از بیرون انبیا او را به سوی خدا و پاکی می‌خوانند، شیطان او را به سوی خودش و به سوی ناپاکی. از بیرون هم دو تا مشوق داره، وسط گود میدان عقل و شهوت باید دست و پنجه نرم کند. دو نفر هم از بیرون تشویقگران اویند. انبیا میگویند نفست رو بر زمین بزن، گر بر سر نفس خود امیری مردی. شیطان میگوید که رو باده خور و حقیقت از من بشنو، باد است هر آنچه گفتند ای ساقی، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. باد از هران چه گفتن، لاابالی باش و بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارن. اینها دوتا مشوقند از بیرون. حالا آدمی اگر در این میان بر شهوتش غالب شد، طبیعی است که هنری بالاتر از ملائکه نشون داده. اگر یک کودکی که بالغ نیست، این به هیچ زن نامحرمی نگاه نکرد، هنر کرده مگر؟ اگر یک کسی که گرسنه نیست، غذای مردمان رو به سرقت نبرد، هنر کرده مگر؟ نه. اگر یک کسی گرسنه ماند و زن و بچهش گرسنه بودند و به رنج و تلاش خواست که فقط از حلال استفاده کند و مال مردمان رو نخورد و نروباید، هنر کرده. اگر تشنه بودی یا آب نخوردی هنر کردی، ولی اگر سیراب بودی چه فایده؟ خیلی ها آب نمیبینیم ولی شناگران خوبی هستیم. دقت میفرمایید، کسی که شهوت جنسی در اون نیست، اصلا نیست، ها این هنره که پاک دامن باشد؟ نه. کسی که بود در اوج جوانی بود، زیباترین جوان در بین آدمیان بود یوسف، طرف مقابل او زیباترین زن دوران بود زلیخا، تهدید هم در کار بود شدید، گفت یا تن به ناپاکی میدهی یا تو را شکنجه سخت خواهم کرد و در زندانت خواهم انداخت. تهدید در کار، خلوت گناه میسر، جوانی هست، شهوت هم داشته، پیامبران هم انسانند، اما پاک ماند. البته این برتر از ملک. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. مسلما رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. میتواند از انسان، از ملک و فرشته بالاتر برود. اگر شد، اگر فرشته خو شد، انسانی که شهوت هم دارد از ملک برتر است. اگر بالعکس انسانی که عقل دارد، خدا به او عقل و خرد داده، حیوان صفت شد، غیر از شهوت و حیوانیت چیزی نفهمید و عقل را به طور کلی رها کرد، کنار گذاشت. یکی از مضرات سخت عجیب در مشروب خاری و بادگساری و نجاست خاری همین است که بزرگترین نعمتی که خدا به انسان داده چیه؟ خرد و عقل. وقتی کسی باده نجس مشروب و می رو خورد، عقلش رو به دور می اندازد، مساوی میشه با حیوان. همینجا جواب بدیم، کسی از دوستان نامه نوشته است که آقا این که در قرآن کریم خداوند برخی از آدمیان را گفته از کل انعام مانند چهارپایان میمانند، بل هم ازل، بلکه بدترن از چهارپایان، این توهین به انسان ها نیست؟ نه، این یک بیان یک واقعیتی است. ببینید، نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. حیوانیت درنده خویی از درندگان، نشخوار کردن از چرندگان، نیش زدن و زخم زدن از گزندگان، اقتضای طبیعتشان این است. آفرینش اونها را همچنین آفریده و در چرخه اکوسیستم طبیعت باید اینچنین باشد تا این چرخه بچرخد. اونها را ملامتی نیست، اقتضای طبیعتش این است. عقلی نداشته که از او مسئولیتی بخواهیم. عقل یعنی توانایی تشخیص روا از ناروا و زشت از زیبا در مسائل اخلاقی و بجا از نابجا. عقلی به او نداده بودن که بگن آقا این زمین مال تو بود که همینجوری یورتمه آمدی، همه رو پایمال کردی و لگد مال رفتی، یا نه، خب توانایی تشخیص نداشتم. مثل این که بر دیوانه حرج نیست، گویان خلائق که به دیوانه حرج نیست. حالا شما اگر یک دیوانه ای آمد و یک سنگی برداشت به شیشه منزل شما زد و شیشه فرو ریخت، شما گریبانش رو میگیرید که چرا کردی؟ میگید خب دیوانه چه کنه؟ اگر دیوانه ای یکی زد تو گوش شما، شما میزنید، میگید نه با این دیوانه است، نمیفهمه. حیوانات عقل درشون نیست، توانایی تشخیص روا از ناروا و خوب از بد نیست، لذا بر اونها ملامتی نیست. اما به توی انسان عقل داده بودم، به تو نعمتی داده بودم، چراغ عقل. چراغ عقل به دست تو بود، تو چرا بیراه رفتی؟ تو چرا به لجن حیوانیت یکسر فرو رفتی؟ تو چرا هیچ حد و مرزی رو نشناختی در وادی سیراب کردن خودت از همه امور؟ اینجا او اگر تنزل کرد، عقلش رو گذاشت، میشه مساوی حیوان. بل هم ازل، چرا بدتر از حیوان است؟ چون از حیوان جز حیوانیت نمیخواستن. چیزی که از حیوان توقع بود حیوانیت بود، اما از توی انسان هم حیوانیت توقع بود؟ نه. شما یه خاری رو در صحرا میبینید، توقع دارید که گل بده؟ نه. گل کاکتوس رو دیدید یک سر پر خار، توقع دارید که او رو مثلا بچینید، دست بکشید، لطیف باشه؟ نه، همینه دیگه. ولی گاهی گل محمدی رو میکارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رز میکارید، به انتظار مینشینید که به گل بنشینه این بوته. اگر ننشست تعجب میکنید، اگر ننشست میگید چرا ننشسته؟ آفت خورده؟ آفتش رو میبینید. توقع از آدمیان این بود که گل انسانیت و نو دوستی و اخلاق و صفا بر پیکره وجود رفتارشان شکوفا بشه. اگر نشد از حیوان بدتره. این توهین به انسان نیست، بیان یک واقعیته. اون دوستمون که سوال کرده بود اسفل سافلین چیست؟ اسفل سافلین همینه. چون ببینید این درخت مقام و موقعیتش در جایگاه طبیعت چیست؟ همینی که هست. این نه خیلی اوج میگیرد، نه خیلی انحطاط خواهد داشت و سقوط. رشد میکند، میوه هم خواهد داد یا نخواهد داد. این انسان ها که بارها عرض کردیم نقطه اوجشون تا اعلی علیین میتواند باشد، تا شخصی مانند این آقا ساقی کرب و بلا، اوج انسانیت و صفا و وفا، ممکن است به حدی سقوط بکنند که اوج دشخیمی و درندخویی باشد. بارها گفته ایم جنایاتی که فرزندان آدم کردن هیچ حیوانی نکرده، هیچ حیوانی. همین امروز می شنیدم که برده کودکانی رو می فروشند و می دانید و قاچاق می بردن از بلغار به عرض می شود که اروپا و امریکا، کودکان رو یعنی زیر 10 سال رو به عناوین مختلف و به عنوان بردگی جنسی. چقدر واقعا آزاردهنده است؟ حیوان چون این کاری کرده؟ نه نه. یک حیوان، یک شیر درنده یا پلنگ درنده، یک حیوان دیگری رو به اقتضای طبیعت و تغذیهش که در سیر اکوسیستم طبیعی و فرایند بدنش هست میخورد. وقتی هم خورد سیر میشه دیگه، تمامه. این انسان است که به یک ثانیه 70,000 نفر رو در هیروشیما کشت. سیرم نمیشه، میگه الان دوستم میخوام بکشم. دشخیمی انسانیان از بسیاری از درندگان فراتر است. فحشا و پلیدی آدمیان، کدام حیوان جفت غیر از خودش شده؟ جفت غیر از جنس خودش شده؟ هیچ. پلیدی آدمیان، پلشتی و کثافت آدمیان قوغا کرده. این چون این آدمیانی، البته گاوان و خران باربردار به از آدمیان مردم آزار، چون انسان رو برای آزار نیافریدند، خران رو برای بردن بار آفریدند، بله، اما انسان رو که برای آزار نیافریدند پس از او بدتر است. گاوان و خران باربردار به ساده میان مردم آزار. خب این گیاه در جایگاه موقعیتی خودش هست، جماد، سنگ، کلوخ، تمامی مواد جامد و مایع، تمامی مادهای فیزیکی، هر چیزی، تمامی مواد عالم، اینها هم در جایگاه خودشونن. اینها نه رشد آنچنانی دارن، اختیاری ندارن که بالا برن یا پایین برن، همانند که هستن. این انسان بیچاره است که امانت رو به دوش او گذاشتن، قرعه فال به نام من بیچاره زدن، آسمان بار امانت نتوانست کشید. او گفته من میام تو این میدون امتحان پس بدم، میام یا علی در میدان شهوت و در میدان جنگ خرد. فحمل حل انسان، انسان این بار رو برداشته. اگر انسانی انسانیت نداشت، آدمی را آدمیت لازم است. اگر نداشت به اسفل سافلین رفته، یعنی پستر است حتی از سنگ، پستر است حتی از نجاست. چون نجاست که نجاست ذاتی ندارد، نجاست و مدفوع بدن یک کسی، خب یک ماده شیمیایی است، یه مقداری اورست، یه مقداری فضولاته، ماده شیمیایی است، یه ترکیب شیمیایی است، توقعی ازش نبوده، ماده شیمیایی که خلقتش همینه. ولی انسان که به نجاست روحی مبتلا شد که برای این نبود، برای این نبود. لذا به پسترین موقعیت ها نزول می کند. الا الذین آمنوا، مگر کسانی که پیوند دلشان را با حق مستحکم کردند و عمل صالحات و کار نیک انجام دادند. گمان می کنیم به همین اندازه کافی است. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنیم. برخی از دوستان سوالاتی میکنن، نامه هایی مینویسن، تأکید اکید میکنن که حتما امشب جواب بدید. از جهت ادب کسانی که دیشب نامه نوشتند و سوال دادن طبیعتا مقدمن، شما محترمید، ولیکن اونها هم حق تقدم دارند و محترمند. من به فرمایش شما احترام میگذارم. ممکنه بفرمایید من فردا شب نمیتونم بیام. عرض کردیم روی ایمیل همین سایت بیت العباس یا قمر.com می توانید سوالاتتون رو بپرسید. حالا بنده هم که جواب ندهم، دوستان فاضلی هستن که جواب سوالات شما رو خواهند داد. لذا این دوستمون که الان این سوال رو دارن و تأکید می کنن که الان جواب بدم، متاسفانه چون دیگران مقدمه بر شما هستن، نمی توانم چون این کاری بکنم. چرا همه امامان دست بیعت دادن؟ شاید منظورشون این است که با حکام زمان خودشون. ولی امام حسین بیعت نکرد. با دلیل، البته انشاءالله با دلیل عرض خواهم کرد. امام حسین هم بیعت کردن، امام حسین با معاویه بیعت کردن و همچنانی که امام مجتبی اول قیام کردن در مقابل معاویه، و وقتی کار به بیوفایی یاران و پرجفایی دشمنان رسید و از پیش نمی رفت و اگر به همون وضع ادامه پیدا می کرد به نابودی جمیع مؤمنین می کشید، صلح کردن با معاویه و بیعت معاویه هم بر امام مجتبی آمد هم بر امام حسین. حضرت سید الشهدا هم بعد از شهادت حضرت مجتبی علیه السلام 10 سال در زمان معاویه قعود داشتند، نشستند، با معاویه بیعت کرده بودند. عده از شیعیان کوفه نامه می نوشتند که ابن رسول الله بر پا خیز از جا کن بساط این طاغی را، می فرمود تا این طاغی زنده است پلاس خانه هاتون باشید و اقدامی نکنید، چون ناکارآمد بود. اما چرا وقتی نوبت یزید رسید قیام کردن و به کربلا آمدن؟ این خودش حدیث مفصلی است که مجال بسیاری میطلبد که چندین جلسه باید صحبت بکنیم، نمیتوانیم در یک جلسه جوابش رو عرض بکنیم. ولی امام حسین هم الغرض در مقطعی از مدت عمر مبارکشون بیعتی داشتن، مانند این که حضرت رضا در دوران هارون الرشید بعد از شهادت پدرشون موسی بن جعفر تقیه نمی کردن، اما بعدن باز در زمان مأمون تقیه می کردن. بر حسب اختلاف احوال روزگار باید این پیام حقیقت و شریعت اسلام را به گونه حفظ می کردن که حفظ کردن می بینید که اکنون به ما رسانیده اند. خانمی نوشتند که دلیل قانع کنندهی برای اینکه چرا زن در نماز باید چادر سر کند بیاورید. اولش که خدا گفته، اگه خدا میگفت سر نکنن ما میگفتیم سر نکنن. احکام الهی رو بارها گفته ایم. شما یه پزشک تشریف میبرید، پزشک اطمینان و اعتماد دارید که پزشک سلامت شما رو میخواد، نیازی هم به شما نداره، با اینکه پزشک از شما پول میگیره، یعنی در حقیقت به مراجعه شما نیازمند است، درسته یا نه؟ زندگیش از این راه داره میگذره. با این همه احوال چون میدانید حالا سلامت شخص شما برای او فرق نمی کند، خیلی ها مریض او هستند، اعتماد دارید که خیر شما رو میخواد، اعتماد دارید که علم دارد و تخصص، اعتماد دارید که نمیخواهد ضرری به شما برساند، برای شما نسخه ای می نویسد، میگه این داروها رو از این گروه در این دوزها به این مقدار در این ساعت بخور. شما ابدا نمی پرسید که آقا چرا من باید مثلا فرض کنید آموکسیسیلین بخورم آمپیسیلین نخورم؟ نه نه، میگه طبیب عشق مسیح آدم است، تو مشفق، دلسوز منه، سلامت منه میخواد، علم هم دارد، تخصص هم دارد، میداند که علاج درد دل ما چیست، چون گفته من انجام میدم. نمیپرسید ازش که چرا آقا باید من اینا رو 8 ساعته بخورم، چرا نباید 12 ساعت بخورم، اصلا من تا فلسفهشو ندونم نمیخورم. خب جهنم نخور، نخور به من چه، برو بمیر. میگه یا نمیگه؟ حتی باور بفرمایید من برای خودم اتفاق افتاده که نه روی این که خدای نکرده بخوام به پزش اعتراض کنم، سوال کردم آی دکتر مثلا این دارو که نوشتید آنتیبیوتیک؟ گفته بله. گفتم مثلا چطور این گروه آنتیبیوتیک رو نوشتید؟ ناخودآگاه بهش برخورده. گفته آقا من پزشکم، تخصص دارم. گفتم بله، نخواستم تو این کنم، خواستم سوال بکنم یه چیزی یاد بگیرم. دقت میفرمایید؟ اصل احکام را که ما میپذیریم به خاطر این است که خدا گفته، ما بنده فرمانیم، لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. میدانم که آنچه که تو میگویی به خیر و مصلحت من است، و الا اگر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریات ننشیند گرد. خدایی که این عالم هستی و این کهکشان ها، من تقاضا میکنم، التماس میکنم از دوستان نوجوان و جوان که یه مقداری، بلکه از همگان، که یه مقداری نجوم مطالعه کنید و آسمان شناسی و کیهان شناسی، ببینید ما اصلا چی هستیم تو این دنیا، چی هستیم. آن ذره که در حساب ناید ما ماییم، اصلا ذره هم نیستیم. این کل کره زمین ما در تمامی این آسمان‌های بیکرانی که هیچ کس نمی‌داند تا به کجا و کی کشیده شده و انتهایش کجاست، کل کره زمین ما یه غبار هم نیست، یه ذره غبار هم نیست. و من چی هستم که حالا در مقابل رب العالمین، کسی که این هستی عجیب رو پیریزی کرده بگم که خب حالا کی گفته که من باید به این عمل کنم؟ چرا؟ برو خدا رو بیار پایین، جبرئیل و میکائیل و همه بیان پایین برای آقا بگن چرا؟ اینقدر که به پزشک اعتماد داریم، اگر به احکام الهی و به رسول خدا اعتماد می داشتیم، خودم رو میگم این نبودیم. این یک. دو، ولی خب ممکن است حکمتی داشته باشد. حکمتش چیست؟ در نماز ما میخواهیم منیت و توجه به خود و ظاهر و خود رو کنار بگذاریم، یک لحظه رو به او بکنیم، درسته یا نه؟ لذا مرحوم شهید ثانی در لمعه در میفرماید که این که در آغاز نماز تکبیرت الاحرام میگویید و میگویید الله اکبر، این یعنی چه؟ این بزرگوار میگه یعنی همه را پشت سر انداخت، من همه چیز، همه تعلقات، همه دلبستگی هام رو الانی که رو به تو کردم به پشت سر میاندازم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، رو به خدا کرده ام، پشت به همه، میخوام از همه فارغ باشم، دمی با تو باشم و دمی هم از خودم بیرون بیام، از این ظواهرم بیرون بیام. لذا نه برای خانم ها، حتی برای مردان هرچه پوشیده تر باشن در نماز بهتره. گفتن انداختن عبا برای مرد مستحبه با یک حالت باوقار، گفتن خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقتی میخوای برای نماز بلند شی بهترین لباست رو بپوش. اگر گفتن که فلان کسک، یک شخصیتی، یک بزرگی، حالا یا بزرگ علمی یا اجتماعی یا سیاسی به دیدن شما میاد یا شما میخواید برید دیدنتون، الحق و الانصاف این چنین هست که بهترین لباستون رو میپوشید. میخواید دیدن کسی برید، یه مجلسی برید که چند نفر افراد متشخص هستن، اونا هم بندگان بیچاره خدایان مثل شما، سعی میکنید بهترین لباس رو بپوشید. به ما فرموده ان موقع نماز بهترین لباست رو بپوش، گرانترین لباست رو بپوش، با وقارترین لباست رو بپوش، بهترین عطرت رو بزن، بهترین عطرت رو بزن، موهات رو شانه کن، آماده شو. این کارها رو کردن، یعنی تصور بکنید حالا خدا وکیلی ها که اگر موقع نماز شد شما بلند شدید لباساتون رو عوض کردید، یا آقایی هست در مشهد، دکتریست فرانسوی، شیعه شده، رشتهش هم رشته فلسفه و عرفان است، شاید حدود الان 18 سال باشد که در مشهد ساکنه. من از درون زندگی او خبر دارم که چه خودش، چه خانومش، چه بچه هاش وقتی میخوان نماز بخوانند کلیه لباسشون رو عوض میکنند، بهترین لباسشون رو میپوشانند، اصلا نماز خوندنشون مقدماتی دارد، معطر میکنن خودشون رو روی یک سجاده تمیز. خب وقتی که این مقدمات رو انجام دادیم، خود به خود تلقین به اینه که هم خودیتم رو کنار بگذارم، هم بدانم که وارد یک گفتگوی مهمی میشوم، با خدا قرار صحبت بکنم. لذا وضو بگیر، مسواک بزن، استنشاق کن، وضو بگیر، تطهیر کن، معطر کن خودت رو، موهات رو شانه کن، روی سجاده تمیزی، محلت پاک باشه، سجادت پاک باشه، فرش پاک باشه، قصبی نباشه، همه این شرایط برای آمادگی دله که وقتی می ایستم بگم الله اکبر یا حالتی داشته باشم. اگر این چنین بود طبیعتا ممکنه نمازم نماز باشه. برای خانم ها هم همین، چون مرد ها جمالشون ولو جمالکی داشته باشن، ولی در روایات ما دارد که المرأه کلها عوره، زن سرتاپ های او جمال است و موجب جلب توجه خودش یا عرض می شود دیگران می شه. چون این چنین است و موجب خودشیفتگی هم می شود، گفتن خودت رو بپوشان، حتی از خودت، نه برای خدا، از خودت بپوشان، چادرت رو بر سرت کن، مقنعت رو بر سرت کن، در یک حالت پوشیدگی، حالت پوشیدگی این چنینی به تو وقار میدهد، یه آرامشی میده، یک سکینه‌ای میده. حالا شما تصور بکنید یه خانمی بزک کرده و با لباسی عرض میشود لباس داخل منزلش یا لباس کذا بخواد در روی سجاده بیسته، مثلا حالتش یک حالت باوقار، شکست دلی و اطمینان و فراموش کردن از خود نیست. ای خدا من را ز من تطهیر کن، اشک را در چشم من تقطیر کن، سوز و اشک و گریه و آهم بده، تا به خلوتگاه خود راهم بده، تا به سویت باز پروازی کنم، بار نو در خیش آغازی کنم، نوبتی دیگر به تو عاشق شوم، دیگران در عشق خود صادق شوم، بنده وامانده پا در گلم، کردگارا بارلاها واهلم، من را برهان ز ما و منها، از منیت منو جدا کن، اگر جدا کردی با تو آشنا می شوم. صلواتی به حضرت رضا دارم. چقدر وقت دارم؟ سوال دوم این خانم: چرا در بین فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام به غیر از امام رضا سلام الله علیه فقط حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که زیارت ایشان ثواب بهشت را دارد؟ مگر حضرت معصومه چه برتری بر دیگر فرزندان امام دارند؟ حضرت موسی بن جعفر تعداد زیادی دختر و پسر داشتند و طرفه و جالب این است که بدانید که دختران و پسران موسی بن جعفر همه صالحین و صالحات بودند، همه خوب بودند، همه اهل تقوا بودند. اما در این میان بله، همچنان که این خواهرمان گفتند، حضرت معصومه جایگاه خودشون رو دارند که سوال میکنند از حضرت رضا، چون حضرت سوال بسیار به جایی است. خب خواهران دیگر حضرت رضا هم دختر موسی بن جعفرند، خواهر امامن، عمه امامن، چرا این بزرگ بانو در بین اینها برجسته است، در بین اینها این مقام رو دارد؟ جوابش همین آیه شریفه قرآن است: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، در درگاه خدا سر و صدا و حیاهو نمیخرند، پرستیج نمیخرند، عنوان و القاب به کار نمی آید. در درگاه خدا خضوع، خشوع، عبودیت و بندگی به کار می آید. هر که بنده تر نزدیک تر، هر که بنده تر فروغ وجودش و روحش بعدن تابنده تر. به یقین بدانید که حضرت معصومه مسلماً در بندگی و اطاعت از حق و محبت به امام زمانش که دو شاخصه کمالند، محبت و اطاعت از امام زمان، اطاعت از امام زمان و محبت به او و بندگی خدا و انجام همه واجبات و جلب رضایت حق، این دو شاخصه کمال و دوبال پروازند. هر که این دوبالش قوی تر، پروازش عرشی تر. حضرت معصومه چرا از خواهران بزرگوارشون بلند مرتبه ترند و ارجمند تر؟ حتما عبودیتش، حتما محبتش به امام عصرش یعنی حضرت رضا، حتما اطاعتش امام زمانش از امام زمانش بیشتر بوده، لذا مقرب تر است. وقتی مقرب تر بود، حتی هر چیزی که متعلق به او باشد، مانند قبرش، مانند حرمش، اون هم حرمت پیدا می کند. حرم جایی است که محترم است. چرا محترم است؟ چون اون بزرگی که در دل اون خاک گفته حرمتی داشته و قداستی، پس قبر او هم حرمت یافته. بر سر تربت ما گرگذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. سوال سومشون: در مورد اهمیت نماز صحبت کنید. واضحه آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. کسی که ترک نماز بکند عمدن به مانند کافر است. اول چیزی که در قیامت از او میپرسند نماز است. اگر نماز رو قبول کردن فبها، اگر نمازت رو رد کردند و نپذیرفتند هیچ از تو نمیپذیرند. خوبه، در جوابهای یک آقایی دیدم در کتابی منتشر شده، از ایشون سوال کردند که آقا یک کسی این همه خوبی ها ممکنه داشته باشه، چرا اگر نماز نداشته باشد در روایات ما گفتن این ردت ما سواها، اگر نماز رد شد همه خوبی هات رد میشه. این چه جوریه؟ آقا جواب لطیف و مثال ظریفی گفته. گفته از شما داخل یک اتوبان دارید رانندگی میکنید، پلیس راه جلوی شما رو میگیرد، میگه در این راه که میرید باید گواهینامه رانندگی داشته باشید. شما میگه آقا کارت بیمه دارم، مدرک کارشناسی ارشد فلان دارم، ویزای فلان جا رو دارم، پاسپورت دارم، چی دارم، مدرک اجتهاد دارم. آقا آیت الله عثمان میگه آقا اینا به درد این راه نمیخورد، این راه گواهینامه رانندگی میخواد، همه اونا به جای خودش، ما اینجا اینو میخواییم. اگه اینو داری یا علی نداری بفرمایید پایین. بعد اون آقا تمثیل خوبی گفته، راه بندگی خدا راه به سوی خدا، اولش قهر نکردن با خداست، اولش روبه کردن با خداست، اولش ادب در مقابل خداست که اگر گفته از روزی 5 مرتبه منت به تو میگذارم، لطف میکنم، اجازه میدم، بلند شو با من صحبت کن، حق نداری بگی نمیام. اگر گفتی از این راه نزدیکی به سوی ما برگرد، تو که قهری برو به کارت. البته هر وقت پشیمون شدی برگرد، من هستم، منتظرتم هستم، برگرد، قابل توبم، توبه رو هم میپذیرم، ولی شرط آمدن به سوی من اینه که با من آشتی باشی، شرط این که با هم رفیق باشیم اینه که بالاخره هر وقت تلفن زدم جواب بدی، به دیدن من بیای. اگر نیامدی گفتی نمیام که نمیام، خب نه من نه تو، نگفتمت که منو که آشنات منم نسبت به نماز. این همه روایات هست، بسیار گفتند و ما هم به همین اشارت اکتفا میکنیم. وقت تمام، وقت بنده تمام است. امیدوارم که در این شب جمعه همه ما مورد رحمت خاصه حضرت سید و شهدا قرار بگیریم و خدا در این خیمگاه ابوالفضل العباس دل ما را با محبت امام حسین پیوندی جاودانی و ابدی بدهد. به امام عرض می کند که ابن رسول الله، من گاهی دلم برای کربلا تنگ میشه، نمیتونم کربلا برم، چه کنم؟ امشب شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین، الانی که من تو اینجا نشستیم یه عده دور ذریحش میچرخند، یه عده پایین پا نشستند، یه عده قربون صدقه علی اکبرش میدن، یه عده در بین الحرمین الان دارن میرن طرف حرم ابوالفضل، یک عده ذریح ابوالفضل رو در آغوش گرفتن، یک عده شاید کنار خیمگاه به یاد شب غریبانه ای باشن که خیمه ها رو آتش زدن، یک دنیاست عشق است کربلا، یک صحرا محبت است، باید بری تا ببینی، باید از نزدیک بری و بچشی. یا ابن رسول الله دلم تنگ میشه برای کربلا، گاهی نمیتونم برم. فرمود هر جا بودی از همون جا این لفظ را بگو، اسم تو را جزو زوار حسین می نویسد. چه بگو؟ 3 مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.